در شو،
سیزده به در و سیزده به در شو،
نمهای گذشته دست به سر شو،
سیزده به در و سیزده به در شو،
باید که بری از خونه بیرون، گل پا به سر کوه و کمر شو،
سیزده به در و سیزده به در شو،
ایام خوش فصل بهاره، مجنون واسه لیلی بیقراره، سیزده به در و دامن صحرا، دل در طلب گشت و گذاره، سیزده به در امسال وقت شوهر امسال، چیزی که فراوونه دختر پسر امسال،
سیزده به در امسال وقت شوهر امسال، چیزی که فراوونه دختر پسر امسال.
دنیا دو روزه، سیزده به در امسال وقت شوهر امسال، چیزی که فراوونه دختر پسر امسال،
سیزده به در امسال وقت شوهر امسال، چیزی که فراوونه دختر پسر امسال.
محمد جان خوش اومدید خانه شماره 13.
شروع شد؟ پس باید بریم دیگه. من البته گفته بودم به مهمونا که امروز با خانه شماره 13 به همراه مواد نگهدارنده، دیدی روی این کنسروا میذارن که این فاقد مواد نگهدارنده است، ولی ما برای برنامه‌مون یه سری مواد نگهدارنده تعریف کردیم و البته در کنار مواد نگهدارنده افزودنی‌های مجاز رو هم گذاشتیم که خلاصه شنونده های ما به ویژه اونهایی که در ایران هستن که از صبح زدن به دل کوه و کمر، امروز هم یه مقدار هوا به هر حال بهارانه تر بوده، بهاری تر بوده و حس و حال خیلی نوروزی تری داشته. هشدارهایی هم بوده که مثلا نرن به سمت کوهستان و اینجور جاها که امکان داره خطراتی تهدیدشون بکنه.
بله و حتما عزیزان یادشون باشه. اول من سلام بکنم. سلام، منم شهرام ابراهیمی.
منم حتما فراموش کردم بگم دیگه، منم محمد زرقامی هستم، با خانه شماره 13 در کنار شما هستیم امروز و کلی مهمونای خوب که باهاشون از هر دری قراره که سخنی بگیم. یه مقدار نوستالژیتون رو قلقلک میدیم، یه مقدار موزیک خوب میشنوین قطعا، البته نه از حالا موزیکایی که شهرام یه موزیک
از این مدل هست.
آره از این مدل ها، این مدل ها کلن یه مقدار روحی هم 6 و 8ی نیست، ولی به هر حال امروز باید 6 و 8ی بود دیگه،
یه روز طبیعته. ولی خب همینجا بگیم که شنونده ها اگه ما رو میشنوند و در دامان طبیعت دارن لذت میبرن، حواسشون به اون طبیعت زیبا هم باشه.
جلال همتی حالا که زنده یاد نیست در بین ما هم، میگه که امسال دختر پسر زیاده، ولی خب هیچ صحبتی از این نمی کنه که وامای ازدواج که جواب نمیده، نمیدونم وام فرزندآوری هم که جواب نمیده، بنابراین فقط تبلیغات تو خالیه. آره پر دختر پسر، اما فکر میکنم با این سبزه هایی هم که ما گره میزنیم گره ای از کار فروبسته ی جهان باز بشه.
البته بگم که پخش همچین موزیکی هم در رابطه با اون تبلیغاتی که تو داری میگی غیر مجازه، پس باز یکم دیگه.
آره اونم که باید سرکارت بیفته این روزها با گشت ارشاد حتما، اگر که بخواد همچین چیزایی باشه. بنابراین کلن بساطو یه جوری باید ترتیبش داد که هیچ خطری کسی رو تهدید نکنه. خب این روزا خب صحبت از هر دری میشه دیگه، ز کوی یار میآید نسیم باد نوروزی. این ترانه‌ای که شهرام گذاشت براتون، میگم از اون ترانه هاست که فکر کنم خودش خیلی دوست داره انتخاب کرده. شهرام اینطوره؟
آره، من اصلا با همین موزیکا بزرگ شدم.
خب ولی میخوایم یه ذره فاصله بگیریم دیگه، از این موزیکا فاصله بگیریم، بریم یه مقدار سراغ یک موسیقی دیگه. یه مهمون خیلی خوبی در همین ابتدای برنامه ازش خواستم بیاد یه مقدار خاطره بازی کنیم باهاش. کسایی که توی جمهوری چک زندگی میکنن قاعدتا موسیقی ایرانی براشون با یک نام گره خورده. یعنی اگر شما بیاین با کسانی که حالا به ویژه فرهنگ ایرانی رو دنبال میکنن و میشناسن صحبت کنید، کمتر کسی به شما آدرس یک نفر رو نده، اونم آدرس شهاب طلوعیه. حالا جدا از این که من خودم افتخار اینو داشتم که با شهاب یک سری کارهایی انجام بدیم با هم، اما شهاب سالهاست که اینجاست و به نوعی چکی، زبان چک رو صحبت میکنی شهاب، که خیلی جالبه. همکار ما پاولینا که اینجا با ما کار میکنه و چکی هست، وقتی اومده بود به کنسرت تو برگشت به من گفت که من مصاحبه شهاب رو با رادیوی پراگ شنیدم و وقتی گوش دادم دیدم به لحاظ گرامری به شدت دقیق صحبت میکنه، یعنی گرامرت ایراد نداره. مهمترین و سختترین بخش این زبان گرامرش بوده و تو دقیقا. از این آزمون از نقطه نظر یک نفری که بزرگ شده این کشوره سربلند بیرون اومدی.
نوت موسیقی میدونه ها
به همه شنونده های خوبتون. خب حالا درست یه خورده گذشته ولی نوروزو تبریک میگم، امیدوارم که همگیتون سالم باشین و سیزده بدرتون هم به همگی شاد باشه، همیشه لبتون خندون باشه، تنتون درست باشه. آره راجع به زبان چک، زبان خیلی سختیه ولی من فکر میکنم که خیلی به من کمک کرد. اولی که من اومده بودم توی چک، توی پراگ نبودم، توی ده کوچیکی بودم که هیچ کس نه انگلیسی صحبت میکرد، نه خب فارسی هم که، والا اسپانیایی هم من صحبت میکرد، هیچ کس صحبت نمیکرد. تنها راهی که من داشتم اونجا، مثلا قبل از ورود چک به اتحادیه اروپا و شنگن و اینا، خیلی کم خارجی تو این کشور بود، اونجا یه دکه داشتن، شما میخواستی خرید بکنی بعد میرفتی اونجا میگفتی فردا چی میخوای. مثلا یه خانم اونجا نشسته فردا برای من 10 تا تخم مرغ، مثلا نمیدونم 2 تا نون، با دست و دندون و با پا و با سر و اینا باید یه جوری حرف میزدی. خلاصه اینجوری یادم 6 ماه گذشته راه افتادم و تو جعبه بودم که کسی صحبت نمیکرد، راه افتادم.
این خیلی کمک میکنه دیگه، اینجوری خیلی کمک میکنه. ولی حالا از جمهوری چک بیایم بیرون، خب تو سالهاست این برای دنیا داری زندگی
میکنی،
23 سال تو جمهوری چک، 23 سال موسیقی خوندن و تولید کردن برای یک مخاطب خاص.
دقیقا.
چون هیچ وقت تو نیومدی توی، حالا به انگلیسیشو بگیم جریان اصلی، به انگلیسیش هم بگیم مینستریم،
من فکر میکنم به خاطر جایی که زندگی میکردیم. خب اینجا ایرانی نبود، ما مجبور بودیم موزیکمون رو کاری جوری تطبیق بدیم که شنونده محلی، شنونده این جایی هم قبولش بکنه. چون واقعا میگم قبل از ورود به اتحادیه اروپا ما اینجا بودیم، اون موقع میگفتن تو کل کشور 40 تا ایرانی هست که اکثرا هم یا تو رادیو بودن یا چند نفر بودن که فرش فروش و مثلا بیزنسمن بودن، خیلی کم بودن. و کشور چک کشور شناخته شده برای ایرانی ها نبود اون موقع، خیلی اصلا اون موقع میگفتن چرا میری چک مثلا برای آمریکا، و کسی واقعا نمیشناخت این کشور رو. واسه همین دیگه ما اومدیم اینجا، مجبور شدیم موزیک رو یه جور تبدیل بکنیم که بتونیم با شنونده نه فقط چکی، با شنونده اروپایی بتونیم یه جوری به قول معروف شنونده اروپایی رو بکشیم به سالن کنسرت و این فیوژن و موسیقی تلفیقی بیشتر به گوش اونا بسنده میکرد.
چی رو با چی تلفیق کردی؟ الان اینو میپرسم به خاطر اینکه میخوام برای مخاطبی که آقا همه میگیم مثلا فیوژن موسیقی تلفیقی، بعد خب با خودمون میگیم که خب ما چه چیزی رو با چه چیزی تلفیقی؟ آیا خب موسیقی پاپ ایرانی رو برداشتی با مثلا موسیقی حالا بگیم فلامنکو، چون میدونم با اون تلفیقش کردی، یا نه مثلا موسیقی اصیل ایرانی رو برداشتی در یه جاهایی مثلا گام ها رو تغییر دادی، نمیدونم مثلا.
دقیقا میدونی وقتی ما از ایران بیرون میایم اکثرا خب خیلی از ما دنبال به قول معروف اون هویت خودمون میگردیم که هویت من چی هست، بعد اینکه سالهای سالی جای دیگه زندگی میکنی. خب من سالها فکر میکردم میگفتم خب هویت، خب من خونم خون ایرانیه، اونو نمیشه عوض کرد. دیسیپلین هم دیسیپلین اسپانیایی بود، چون سبکی که من به قول معروف دیسیپلینی کار کرده بودم سبک فلامنکو بود که من رو حتی تا اسپانیا برد برای تحصیل فلامنکو. ولی خب ما از یه زمانی اومدیم، اون زمانی بود که موسیقی آندرگراند ایران بود و موسیقی قبل از انقلاب ایران بود، زمان جنگ بود و ما موسیقیایی که می‌زدیم، خب موسیقیایی که من بهشون علاقه داشتم فرهاد بود، فریدون فروغی بود، داریوش بود، این سبک‌ها بود.
اینا اولین ترانه‌هایی بود که شنیدی؟ اصلا اولین برخوردت با جدید با موسیقی اینا بودن یا
نه؟
اولین چیزی که شنیدی چی بود؟
اولین برخوردای من با موسیقی
6 و 8 هم شنیدی بگو.
6 و 8 هم شنیدم ولی یه جورای جغد بودم، یعنی تو گروه خونیم نمیخورد، یعنی همیشه اون به قول معروف میخواستم
جدی میگه تعارف داری؟
نه
جدی با شهرام تعارف؟
آره شهرام جو تعارف نمی کنم با تو. نه ولی واقعا ما از دوره اومدیم که دوره خیلی خفقان بود، یعنی میخواستیم و نخواستیم اون جو سنگین اون موقع اون تاثیر رو ما گذاشته بود که حالا رو خیلی یه تاثیر مثلا رو شهرام یه تاثیر دیگه گذاشته، رو من تاثیر دیگه گذاشته. ولی خب من بیشتر تو موسیقی حالا چی میگه، حالا اسمشو غمگین نذاریم ولی موسیقی به قول معروف آروم بودم.
کردیم مثلا موسیقی آروم سنگین تره یا نه؟
عملا بیشتر من دنبال تکست بودم تا
اینکه خود
موسیقی.
من مثلا آره. من با موسیقی الان مثلا اگر شهرام یه موسیقی دیگه ای ابتدای برنامه میذاشت، اصولا چون فل بداهه میام تو استودیو تکست یا نوشته با خودم ندارم، موسیقی ابتدای برنامه خیلی به من کمک میکنه که باهاش بتونم ادامه بدم.
درست. نه خیلی اتفاقا خوبه موسیقی شش و هشت، موسیقی شاد اصلا آخه چرا مثلا روی تو 13 بده که نمیشه آدم موسیقی غمگین گوش
بده؟
روز شادی عملا این جو رو عوض کرده، مسلما جو خیلی مثبتی داده به این کار، خیلی خوبه، خیلی عالیه. فقط هر کسی یه چیزی داره دیگه، یکی فوتبالیست، یکی والیبالیست، حالا ما رفتیم توی والیباله به قول معروف.
اولین موسیقی ولی بچگی که شنیدی برات جذاب شد که گیتار بزنی؟
فرهاد بود برای من خیلی جذاب بود. خب فرامرز اصلانی یه خورده بزرگتر شده بودم، بیشتر گیتار فرامرز اصلانی برای من جالب بود. کوروش یغمایی گیتارش برای من فوق العاده جالب بود. شعراف متنای داریوش برای من خیلی جالب بود. اردلان سرفراز خوب شعرهای قوی که اون موقع مخصوصا رو شعرها خیلی کار میشد، خیلی تکیه میشد، اینا برای من خیلی جالب بودن. غم فریدون فروغی برای من جالب بود، فلسفه فرهاد برای من جالب بود. اینا چیزایی بودن که خب منو خیلی تحت تاثیر خودشون قرار گذاشته بودن. برای همین من بعدها که به فکر سبک خودم میافتم میگم واقعا من نمیتونم، چون ما دورهای مختلفی رو گذروندیم، دوره موسیقی آندرگراند ایران رو گذروندیم. من زمانی که 13 14 سالم شد رفتم تو موسیقی راک و رفتم تو موسیقی متال. زمانی که 18 19 سالم شد عاشق فلامنکو شدم، رفتم تو اون خط دیگه، کلا همه چی رو گذاشتم کنار، مدت ها درگیر فلامنکو کردم خودم و از ایران رفتم به دنبال فلامنکو و بعد برگشتم ایران به خاطر اینکه اونجا یه معلمی داشتم که واقعا معلم خیلی خوبی بود و خیلی حرف قشنگی رو به من زد، چون من شاید 10 بار دستم شکسته بود به خاطر اینکه خیلی شیطون بودم و هیپر اکتیو بودم و اینا، دستم خیلی شکسته بود. خب اون وقتی شما دستتون میشکنه و بارها میشکنه دیگه واقعا یه سری توانایی‌های فیزیکیتون ازتون میگیره. برای همین من باید خیلی بیشتر از بقیه تلاش میکردم تا بتونم همون چیزایی که اونا میزنن اجرا بکنم. و بعد یه حرف قشنگی رو معلم من اونجا زد، گفت ببین دو سبک موزیسین ما داریم، یه سری هستن که سنت رو حفظ میکنن و میدن به نسل آینده، این خیلی مهمه، همون نوتی رو که ویوالدی و بتهوون و موزارت و اینا اجرا کردن با همون نوانس و با همون صدا میدنش به نسل آینده، خیلی مهمه. یه سری هم این وسط هستن که تجربه میکنن و زیگزاگ میرن و چیزهای مختلف امتحان میکنن. گفت تو از اون نژاد دومی هستی به قول معروف، تو همیشه بهت یه دونه نوتی میدم یا یه دونه قطعه میدم، میرم 3 دقیقه دیگه داری واسه خودت چیز دیگه میزنی. این منو خیلی متقاعد کرد که برگردم ایران و شروع کنم تحصیل کردن موسیقی ایرانی. این دقیقا شروع موسیقی تلفیقی برای من بود. حرف قشنگی رو به من زد، گفت ببین تو هیچ وقت موسیقی، گفت ببین یه سری موسیقی ها ریشه تو فرهنگ دارن، توی غذات دارن، تو خانواده، تو هوا، تو کوچه، تو بچگی. گفت موسیقی ایران اینجوریه، موسیقی اسپانیایی هم اینجوریه، پس بذار باید حقیقت رو بگم، تو هیچ وقت موسیقی اسپانیایی رو از من بهتر نخواهی زد و من هم هیچ وقت موسیقی ایرانی رو از تو بهتر نخواهم زد، ولی تو برای من جالبی به عنوان ایرانی، نه به عنوان کپی اسپانیایی. یا گفتش تو خیلی سعی دارم میبینم که سعی میکنی اسپانیایی باشی اسپانیایی، ولی به نظر من تو برای من خیلی جالبتری به عنوان ایرانی. این باعث شد که من برگردم ایران، شروع کنم هفت دستگاه ایرانی تحصیل کردن و اینجور برنامه، یعنی البته نه به عنوان حرفه‌ای ولی فقط به عنوان که آگاهی از دستگاه ایرانی داشته. من فکر کنم واقعا تنها حرفی که میشه زد رابطه راجع به من اینه،
یعنی
که
تو خونه
خون من ایرانیه،
خون
دست من اسپانیاییه.
آره تو خونه شما پدر و مادر و اینها هم فرهاد گوشن، تو اصلا هیچ اشاره‌ای نکردی مثلا به خواننده‌های زن مثل این که زیاد علاقه نداشتی؟
چرا، ولی من فکر می‌کنم یه جور خونه من دوباره صدای بم بود. توی خواننده‌های زن هم مثلا مرجان، کسایی که صدای بم داشتن بیشتر تو
مثلا کدوم ترانه مرجان بود؟ حالا میتونی مثلا زمزمش کنی؟
اونی که میخواستی تو غبارا گم شد، مرغی شد و پشت حسارا گم شد. این مثلا کس چه؟ اینا نمیدونم، حالا هر کس یه سلیقه‌ای داره، هر کس یه چیزی داره. شاید مثلا گوش من تا آرای چه من پرده گوش من یه جوری آداپته شده که دوست داشت صدای بم رو بیشتر گوش بکنه، ولی من میلم و کششم به سمت همچین موسیقی بود، حالا به خاطر جو بوده، به خاطر خانواده بوده، به خاطر حالا هر چیزی که بوده، این چیزی بود که مورد نظر من. ولی من واقعا با سنم هر چقدر بالاتر داره میره، من یه زمانی خیلی دیکتاتور بودم تو موسیقی، یعنی میگفتم این باید حتما انقدر اسپانیایی باشه، انقدر ایرانی باشه، اینجاش انقدر خوره توش اسپانیایی کمه. الان هر چقدر سنم میره بالاتر، دست موسیقی رو بازتر میذارم، یعنی واقعا دیگه فکر نمی کنم، یعنی بیشتر تصمیم گرفتم که بذارم موسیقی منو ببره جایی که اون میخواد. مثلا یه سری از آهنگای من جدید ها مخصوصا، یه سریشون بیشتر مایه پاپ داره، یه سریشون بیشتر مایه راک داره، یه سری اون به قول معروف اون برگشت به بچگی هاست. میدونی چی میگم؟ حالا با سنمو میره بالا، همه میگن هر چقدر سنت میره بالاتر بچه تر میشی. واقعا فکر میکنم اون زمانی هستش که من دوست دارم یه مقدار تجربه هامو بازتر از اون فقط موسیقی ایرانی و اسپانیایی بکنم، یعنی دستشو باز گذاشتم موسیقی رو هر سمتی که میخواد بره منو با خودش ببره. و فکر می‌کنم نمونه‌اش هم توی آلبوم جدید، مثلا ما تو آلبوم‌های قبلیمون بیشتر تکیه رو گیتار بود مدام، یعنی گیتار
لو. الان رو چی بردی تکیه رو؟
الان فکر می‌کنم 50 50 که کلام، البته کلام‌ها همه کلام خودت هم هست، کلام زیبایی که نوشتی همشون هست، ولی این آلبوم رو من حتی اگه مسلمم خودت هم می‌دونی، آلبوم‌های قبلی اگرم از شعر استفاده می‌کرد اکثرا شعرهای کلاسیک بوده.
بذار یه ذره ترانه بازی کنیم. یعنی از ترانه بازی که میگم منظورم اینه که یه مقدار برگردیم به همون خاطرات کودکی.
بریم ترانه بازی.
اولین مثلا ترانه‌ای که رو تو تأثیر گذاشت و فکر کردی که میخوای خواننده بشی، اونو بخون برام. یاد نیاد؟
آره اینو. من فکر میکنم دو تا آهنگ بود که برای من البته بذارم آهنگ چیزه رو که
اونی که اصلیه.
بوی عیدی، بوی توپ، بوی کاغذ رنگی، بوی تنده ماهی دودی وسط سفره نو، بوی یاسه جانمازه ترمه مادر بزرگ، با اینا زمستون رو سر میکنم، با اینا خستگیمو در میکنم، شادی شکستن پلک پول، وحشت کم شدن سکه عیدی از شمردن زیان، بوی اسکناس تا نخورده لای کتاب، با اینا زمستونو سر میکنم، با اینا خستگیمو در میکنم.
بله جادر، یک یادی بکنیم از شهریار قنبری عزیز و امیدواریم 13 به در خوبی داشته باشه، اسفندیار منفرد زاده و فرهاد عزیز که دیگه نیستش. پس این اولین ترانه‌ای بود که خیلی
یکی از ببین آدم دقیقاً نمیدونه کدوم ترانه اولین ترانه، مخصوصا تو سنای خیلی پایین، ولی این یکی از ترانه‌های قطعاً خیلی خیلی تاثیرگذار زندگی من بوده. من فکر میکنم یکی از آهنگایی که خیلی تو ذهن من میاد از زمان خیلی بچگی که من واقعا فکر میکنم دوست داشتم شروع کنم موسیقی رو باهاش، مسلما آهنگ گل یخ استاد کوروش یغمایی هستش، و همینطور هم آهنگ مسلما آهنگ اگه یه روز بری سفر، ولی فکر میکنم خیلی از با اگه یه روز بری سفر اصلا، ولی من با آهنگ میدونی
میدونی دل از سیره
بذاری راسته یادم هست.
آره اینم خیلی خوبه. بذار آره این خیلی ترنه
همچنان یادش خوش یادش گرامی.
اسیر تا بمیره، میدونی بدون تو دلم با
آروم نگیره، میدونی دلتنگ تو نموده آهنگ تو، ولی بیهوده جویم بسی بیهوده رویم. به من بگو بی وفا حالا یار که هستی، خزان عمرم رسی نوبهار که هستی. میخوام برم دور دورا دلم طاقت نداره، دست غم تو داره روزامو میشماره.
واقعا یکی از آهنگای تاثیرگذار بود این آهنگ، خیلی خیلی تاثیر رو من داشت و اکثرا با آهنگ اگه یه روز بری سفر شروع می‌کردن اون موقع با گیتار.
ولی من از نظر حتی برای یادگیری گیتار هم جز ملودیایی بود که شاید یادگیریش ساده‌تر بود. نه
دقیقاً، چون 4 تا آکورد بود، ریتم خیلی ساده‌ای داشت و متن قشنگی داشت، همه میشناختنش. خب یکی از آهنگایی بود که اکثرا با اون آهنگ شروع می‌کردم، مخصوصا اگه می‌خواستم گیتار رو یاد بگیرن. ولی آهنگ میدونی برای من آهنگ تاثیرگذارتری بود اول کار،
و بعدش اومد
اینجوری آدم شروع کردم به کارهای
شروع دیگه کردی به کارهای دیگه.
حالا ای آهوی وحشی کجایی؟
اول...
اون ترمولایی که میزد
خیلی
این ترمولایی که میزد همیشه واسه من خیلی جالب بود که دوست داشتم. این آهنگش خیلی دوست داشتم، مثلا اون ترمولایی که میزد توشو خیلی دوست داشتم، واسه همین دیگه شروع کرده. البته ترمولو منظورم یه تکنیک گیتار هست، تکنیک دست راست. برای کسایی که گیتار رو نمیشناسن، ترمولو تکنیک دست راست گیتار هست که برای من خیلی تو اون ترانه و تو اون آهنگ خیلی جالب بود.
تو خودت گیتار رو یعنی شروع کردی به آموختن یا نه رفتی کلاس و اینا؟
اون موقع که گیتار رو تو دستمون میذارن میدیدن تو سرمون خورد میکردن، چه برسه گیتار کجا میتونی گیتار.
آموزشگاهی نرفتی؟
نه، اول کار، سالهای اول کار هیچ. اولا که خب بابا که اولی آکاردون و گیتار گرفت، خب برادر بزرگ من گیتار رو برداشت، من موندم با آکاردون.
بابا دیکتاتور بود، یعنی مثلا اینکه باید مثلا بابای من اینجوری بود. من میگفتم من میخوام گیتار، من اول میخواستم درام یاد بگیرم. درست. بعد بابای من میگفتش که نه، تو باید مثلا ستار یاد بگیر. مثلا من ستار دوست داشتم، بعد میخواست ویالون یاد بگیرم، منو برد پیش دوستش عباس شاپوری.
درست.
که همسر مرحوم پوران شاپوری بود.
اوکی.
و شهرت شاپوری رو هم خانم پوران از ایشون داشت. رفتیم اونجا، من خب سنی بودم که دیگه مثلا نوجوان بودم. آقای شاپوری منو نگاه کرد و گفت این 20 سالم ویالون بزنه هیچ ازش در نمیاد. بعد اومدی بیرون.
نه ما فقط عشق موسیقی داشتیم دیگه. اون موقع زمانی بود، حالا خیلی از جوانا اون زمانو نمیدونم، اون زمانی بود که ما تو خیابون میرفتیم میگرفتنمون به جرم قدم زدن، میگفتن الباتی دارید میکنید، یا آستین کوتاه نمیتونستیم بپوشیم، یا موهامون نمیشدنس بلند باشه، هر جور نوشته ای رو تیشرت قدغن بود. گیتار که دیگه جای خودش.
اون موقع هم این چون شاید کسایی که ظاهر شهابو ندیدن من یه توضیح بدم، شهاب یک ریش خیلی معروفی داره و یک عینکی که به قول این اروپایی میگن سیگنیچر، حالا به قول ما امضاشه، یعنی امضای شهاب این شکلیه. و این ریش رو اون موقع هم داشتی؟
من اون موقع از این سیبیلای چینی گذاشتم، از این سیبیلای که بعدم
کروش یغمایی
بود. کروش یغ که اون موقعی که مد نبود، یعنی بعد از انقلاب مدش رفت.
آره دیگه،
ما اون موقع شروع کردیم، شاید عشق همین چیزا بودیم. اون موقع من از این سیبیلای کوروش یغمایی گذاشته بودم و ما هم بلند بود، ما فرفری هاشم بلند بود، واسه همین تو خیابون نمیتونستیم ظاهر شیم. ما عملا باید از یه زیرزمین میرفتیم، از یه خونه میرفتیم یه خونه دیگه، یعنی اگه تو خیابون بودیم حتما میگرفتنمون. واسه همینه که اون زمانا ما رفتیم توی موسیقی
زیرزمینی.
گیتار اون موقع یادم، گیتار دستت بود، تاکسی سوارمون نمیکردیم آقای، یعنی گیتار دست میگفت آقا دردسر نمیخوایم، سوار نمیکرد ما رو.
چه روزایی گذشته
واقعا. اون زمان ما با گوش شروع کردیم زدن آهنگایی که برامون جالب بود، با گوش می‌زدیم این آهنگو، با گوش می‌زدیم اون آهنگو، بعد کم کم دیگه رفتیم توی راک و متال.
ولی هیچ‌وقت گوگوش نزدی؟
نه اون ببین من بچه بودم تمام آهنگای گوگوش رو همه رو حفظ بودم، هنوزم حفظم. خب ولی اون موقع من شو درست می‌کردم، یعنی مثلا 5 سالم بود 6 سالم بود، کلاه واسه کلاه مامانو می‌ذاشتم سرم، کچکلا خانو می‌خوندم رو صندلی واسه بقیه،
همیشه خوشگلم دل
تو مهمونی‌ها همیشه من می‌رقصیدم رو صندلی واسه چیزا، واسه تئاتر می‌کردم، تئاتر شوهای گوگوش رو اجرا میکردم برای خانواده. ولی بعد کم کم دیگه رفتم
کاری از گوگوش بوده اصلا مثلا خیلی دوست داشتی و توی خلوت خودت حالا با گیتار زده باشید؟ حالا
نگاه میکنم نمیبینم، این مثلا یکی از
کلام پرویز صیاد.
اینو مثلا خیلی دوست داشتم. بله آهنگ گوگوش خیلی طلاق مثلا فوق العاده زیبا،
این که از کار
اصلا
بسیار
اینا
زیبا.
کاره خیلی نه گوگوش فوق العاده است، گوگوش اصلا واقعا بی‌نظیره و من کاراشو خیلی دوست دارم، ولی اینکه شاید گام صوتی که من، یعنی اگه من بخوام با گام بم صوتی خودم بخوام کار گوگوشو بخونم زیبا نمیشه، شاید به خاطر این نبوده که من حالا سنم رفت بالاتر نخوندم اشعار گوگوش رو، ولی نه واقعا
من تنها چیزی که دیدم از تو مثلا صحنه خوندی توی جمهوری چک یادم میاد که یک بار قریه من فریدون فروغی رو خوندی و همین ترانه کودکانه فرهاد
رو خوندم فکر میکنم، آره
و فرامرز اصلانی هم بود،
درست یکی دوبارم کارهای اصلانی رو، ولی بیشتر سعی میکنم آهنگای خودم رو اجرا بکنم، من معمولا قصدم اینه که خب کارهای خودم رو بخونم، ولی یکی دو مثلا وسط کارهای مقاهی چیزایی رو که به نظرم جالب هست اجرا میکنم، مثلا قریه من خب واقعا یه کار فوق العاده رویاهای من قریه ایست قدیمی، اینو مثلا واقعا خیلی اگه یادم باشه،
رویاهای من قریه ایست قدیمی تو مشتی سایه اما صمیمی، قریه من به جای فولاد چشمه رو میپرستی، چشمه رو میپرستی.
چه آهنگ قشنگ این. بله خالصه اینا آهنگایی بود که مثلا رو من تاثیر خیلی بالا داشتن، خیلی بالا، مخصوصا تو دوره راک زندگیم، خب کارهای استاد کوروش یغمایی خب خیلی رو من تاثیر داشت، خیلی
مخصوصا... یه کاری هم نوشته بودی فکر کنم شبیه یکی از کارهای کوروش یغمایی بود،
آره این که دقیقاً روی کارایشو اصلا چیز بود، میگفتش که مرا رازی سن در دل
شعر سعدی،
بله من اینو خود روی جوابش خوندم،
سیب نقره ای اولین آلبوم کوروش یغمایی بعد از انقلاب بودش،
دقیقاً
مرا میبینی و هر دم زیادت میکنی دردم، تو را میبینم و میلم زیادت میشود هر دم، ز سامانم نمیپرسی نمیدانم چه سر داری، به درمانم نمیکوشی نمیدانی مگر دردم، نراحت این که بگذاری مرا بر خاک و بگریز.
این تو دقیقا روی ملودی
کروشی یغمایی و اون کار چقدر کار خوبیه که با ارکستر بزرگ هم ضبط شده بود و یه مقداری هم فضاش وقتی که اولین بار مخاطبای کوروش یغمایی رفتن اون آلبوم سیب نقره‌ای رو شنیدن، فضای کوروش یغمایی توش نبود، فضایی که اونا انتظار داشتن مثلا تو دهه 50 از کوروش یغمایی شنیده بودن تو اون پیدا نمی‌کردن،
ولی
کار بسیار ماندگاریه، هم این هم خود ترانه سیب نقره‌ای که حسین منزوی سروده بود کار بسیار خوبی بود.
بله ما دیگه از اون دوره دیگه رفتیم تو به قول معروف موسیقی، تا اینکه کم کم دیگه پای اینترنت کشید، ما تصورشو بکن تو ایران بدون اینترنت ما دنبال فلامنکو اینا بودیم، میگفتم مثلا یکی زنگ میزد شاب مثلا تو خیابون جمهوری، موقع تمام مغازهای جمهوری اکثرشون تو خیابون جمهوری تهران بودن، توی خیابون جمهوری مغازه فلان یه دونه نوت فلامنکو آورده، میکوبیدی مثلا میرفتیم تو جنوب تا خیابون جمهوری، میرفتیم مغازه ها میگشتیم ببینیم میتونیم اون نوت رو پیدا بکنیم، بعد نوت ها انقدر کپی شده بود اصلا رو هم دیگه که اصلا نمیشد خوندش، یه موقع اینقدر رنگ و روش رفته بود، اینجوری ما میشستیم نوت میزدیم و کارا رو میزدیم تا کم کم بتونیم یاد بگیریم.
شب دیدی این خانواده ها وقتی یه نفر ساز دستش میگیره یا ساز میزنه اصولا آدم ها نمیدونن در چه موقعیتی باید مثلا سوالشون بپرسن، خب 13 به در میشد تو ساز بلد بودی بزنی، همه هم میخواستن برم بیرون و اینا، مثلا میگفتن شب اون سازت هم بردار بیار مثلا بریم، همچین چیزی تا حالا دیده بودی؟
آره خیلی، من همش از این مهمونی به اون مهمونی بودیم دیگه، مدام همش زمانی که مخصوصا اون دوره که تو موزیسین به خاطر سختی ها تو ایران خیلی کم بود، جنگ بود و سختی ها بود و ممنوعیت ها بود، به خاطر همین ما همش همه دوست داشتن تو مهمونی هاشون باشی، دوستا فامیل همه دوست داشتن باشی، به همین جورم پات میکشید به جایی که یعنی واقعا به سری از مدارس خیلی خوب و کسایی برخورد میکردی، همه آندرگراوند بود، آندرگراوند ایران همیشه خونه یکی بود، ما همیشه یه موقع میرفتیم اونجا میری بله فریدون فروغی اونجا نشسته، میرفتی یه جایی میری پادکست دیگه نشست. واسه همین که باشون آشنا می‌شدی، کسایی که ازشون درس می‌گرفتی.
شهرام الان به من میگه که تو هم خودت به شهاب گفتی سازشو برداره بیاره. تو گوشی هم نداری؟ چون نمی‌شنوی اگه شهرام چیزی بگه.
آره من
گوشی نداری واسه اینجا؟ اگه بذاری که آره بهتره. به خاطر اینکه گوشی بذاری میتونی متوجه بشی که چی داره میگذره، صدای خودت هم شاید کنترلش.
آره دیگه الان محمد گفته سیزه بدر شاب سازتو برده بیا رادیو.
سازتو بیا. بعد ما تای کوچمون، ما سر خیابون سر چهار پارک وی بودیم تو تهران. کوچه ما اولین کوچه به اسم کوچه خاکزاد بود سر
شو بالا شهر نشین بودن و شهر ما.
اون موقع ها الان فکر نمی کنم دیگه بالا شهر باشه.
دیگه دیگه بالا دیگه بالاست دیگه هنوزم. آره. مثلا اگر مثلا ته مثلا چهار سیروس میشستی اون موقع نمیگفتن.
اون موقع کوچه خاکزاد کوچه خالی بود، یعنی تهش ما بهش میگفتیم خرابه. چندین جای مختلف یه دونه جنگل گم شده تهش داشتیم، خالی بود و چند تا خراب. اونجا جای آتش بازی و چهارشنبه سوری بود. از همه محله های دور و بر میومدن اونجا، یه سری روی تپه خاکی که بود یه آتش بزرگی درست میکردن و اونجا جای بزن برقص ما بود. همم میدونستیم اگه کسی بریزه میتونیم فرار کنیم، چون انقدر جا دور و برش بود و خرابه بود که میتونستیم در بریم. واسه همه اونجا جمع میشدن. ما اونجا دیگه همیشه چیز بودیم دیگه. اوایلش که آکاردئون می‌زدم، همه گفتن شب آکاردئون تو بیار، بعد بزرگتر شدیم گیتار می‌زدیم، می‌گفتن گیتار تو بیار، دیگه همه جمع می‌شدن و اونجا که البته دیگه چیز بود دیگه 6 و 8 بزنین و
اونجا 6 و 8 تا
از چشم سیاد می‌ریز.
این دیگه بزنیم
با این باور کو یادم.
ولی ملودی ساده ای داره، شیطنت از چشم سیاد می‌ریزه، اشوه از اون قد و بالات می‌ریزه.
من از اون سالای اون نزدم اینا دیگه، ولی
خونه خرابم می‌کنه وقتی که زلفای تو رو شونه هات می‌ریزه.
چقدر دل تو زیباست،
چشات قشنگ و زیباست، لبات میمونه مثل شکوفه های گیلاس. اصلا کار خیلی یعنی یکی از واقعا ترانه هایی بود که اتفاقا جز به کارهای 6 و 8 دیه که خوبه.
آره آره،
پرویز مقصدی ساخته بود روی شعر.
حتی من آهنگای 6 و 8 هم نوشتم، آه نه اینکه من هیچ وقت 6 و 8 ننوشته باشم.
آخه ما از 6 و 8 هم یه تصوری داریم دیگه، فهم کنم 6 و 8 فقط همین چیزیه که میشنویم.
من که چی بود؟ حتی از ملودی افغانیه.
در کوی تو مستانه میافتم و میخیزم، دل داده و دیوانه میافتم و میخیزم، من مست و پریشانم مینالم و میمویم، مجهوش ز پیمانه میافتم و میخیزم، تا آنکه تو را یابم میگردم و میجویم، از اردر آن خانه میافتم و میخیزم، من مست قدح نوشم از چشم تو مدهوشم، سلانه به سلانه میافتم و میخیزم.
این یه ملودی که از الهام گرفته از ملودی افغانی هستش. البته این فکر میکنم توی کارهای جدیدمون هم ضبطش بکنیم. من نه آهنگ 6 و 8 هم نوشتم. خیلی هم
با 6 و 8 بیگانه نیستی.
دقیقاً.
ولی کلا خب زیاد حال نمیکنی با 6 و 8.
رقاص خوبی نبودم. شاید دلش ببین من یه دونه رقص بلد بودم. همون بهش گفتن رقص ربات. مثل مجسمه یعنی انقدر خوش بودم.
مراسم عروسیت نرقصیدی؟
من به خاطر همین اصلا کلا
عروسی نگرفتم.
اصلا مثلا عروسیمو فقط بیسیستم و درامرم اومدن، یعنی اصلا کلا من میترسیدم.
ما هم دعوت نکرد عروسی شما.
آخه میدونی زمان کرونا هم کرونا هم بود، ما زمانی ازدواج کردیم که نه اصلا میگفتن فقط دو نفر شاهد میتونن، کسی دیگه. من گفتم بهترین زمان ممکنه، چون مثلا از عروسی ترس داشتم، کراوات و شام و
از عروسی میترسیدی؟
وحشت داشتم.
برای چی؟
از جشنش.
خب اگه میترسیدی چرا رفتی خب عروسی کردی؟
واسه خاطر اینکه خب بالاخره یه قسمت، بالاخره ما با ناتالی که هم پارتنرم هستم، منیجر گروه هستم، الان دیگه همسرم هست، این همه سال با هم دیگه. ما اولا بعد از من با ناتالی سال 2001 عروسی ازدواج کردیم، از سال 2006 با هم دیگه بودیم. حساب کنم چقدر 15 سال
گذشته.
آره دیگه، برای 15 سال ما عروسی
دیگه. کردیم. برای کسی که موسیقی ایرانی رو دنبال میکنه، شعر ایرانی، فضای ایرانی، وقتی همسرش مثلا غیر فارسی زبونه سخت نیستش؟
نه خیلی علاقه داره، هم به فرهنگ ایران هم به موسیقی ایران. نه نه خیلی،
ولی هیچ وقت تلاش نکرده که زبانو
فارسی رو متوجه میشه،
متوجه
میشه، فقط چون تو جوی نیستیم که بتونه فارسی صحبت بکنه، چون تو زمانی که صحبت نکنی راه نمیفتی.
نه دیگه، یعنی مثل چکیه ما،
مثل
یه چیزایی رو میفهمیم ولی
صحبت که اول کردیم که چی کمک کرده، من که من توی جوی بودم که مجبور بودم چکی صحبت کنم و سری راه افتاد و همینطور هم هست. خب ما واقعا توی جوی ما عملا ایرانی غیر از خودت و یکی دو تا دوست دور برای ما واقعا ایرانی به اون صورت نمیبینیم اینجا، برای همین هستش که فرصت اون شانس فارسی صحبت کردن رو پیدا نمیکنه که بخواد یاد بگیره. و
می‌خواستی بگی؟ خب بگو.
چی بگم؟
نه داشتی یه چیزی میگفتی.
نه نه گفتم یاده، نه خیلی هم غریبه نیستم با موسیقی، فقط چیز دیگه میگم، یکی والیبال بازی میکنه یکی فوتبال دیگه، منم ما شدیم اون سبکی دیگه.
اون سبکی رفتش.
آره سبک بود خوره عجیبه.
شرم چیزی می‌خواستی بگی؟
منم جدا کار میکنم، گفتم بگم.
تو جدا کار می‌کنی.
بذار منم آهنگ چیزو هم بذاریم برای چیز.
آهنگ چیه؟
حافظ زیبا رو از من جدا مشو که تو هم
حافظو می‌خوای.
یه
از من جدا مشو که تو هم نور دیده ای، آرام جانو مونس قلب رمیده ای، از دامن تو دست ندارند عاشقان، پیراهن صبوری ایشان دریده ای، از دامن تو دست ندارند عاشقان، پیراهن صبوری ایشان دریده ای. معذور دارم که تو او را ندیده ای، آن سرزنش که کرد تو را دوست حافظا، بیش از گلیم خیش مگر پا کشیده ای، آن سرزنش که کرد تو را دوست حافظا، بیش از گلیم خیش مگر پا کشیده ای، بیش از گلیم خیش مگر پا کشیده ای، بیش از گلیم خیش مگر پا کشیده ای.
شهاب طلوعی مهمان خانه شماره 13 است. خانه شماره 13 رو شما دارید به صورت زنده از رادیو فردا میشنوید. ساعت در ایران 4:43 دقیقه بعد از ظهر. همونطوری که قبلا هم گفته بودیم، قصد ما اصلا از خانه شماره 13 این بود که در ساعت پایانی 13 به در یه مقداری حال و هوای میشه گفت بهاری رو برای شما تکرار کنیم و این امتداد داشته باشه تا شبتون که این 13 بده رو به خوبی به پایان ببرید. اگر در جای جای ایران به سر میبرید، در راه هستید، دارید ما رو میشنوید، در مناظرتون هستید، هر جایی که هستید اصلا مهم نیست، که مکان مهم نیست، زمان با هم بودن مهمه. شما میتونید تلفن رو بردارید همین الان، شماره ما رو بگیرید و بگید که چه حس و حالی دارید در این 13 بدر 1404. 0042-21-12-24-84 شماره تماس مستقیم با استودیوی برنامه خانه شماره 13. 2042-02-21-12-24-84.
محمد جان یه کم شهاب طلویی گوش بدیم.
شهاب طلویی گذاشتی؟ خب بریم. خرمن چند منی گذاشتی؟
شهاب اینجا یه کمی استراحت.
کم دوان آهنگ دربند تو رو اجرا بکنیم.
الان میخواد یه کاری از شهاب گذاشته که با هم گوش بدیم.
تو آرشیو داری این چیزو که بذاریم در؟
نه اونو فکر نمی‌کنم داشته باشه.
دربند
داری؟
دارم. دربند تو؟
دربند دربند. حالا اگه دوستان ما دارن از 13 بدر از جاده کندوان میرن، شاید
دربند و گوش بدن برن تو حالا هوای دربند و تجریش،
اونجا که صحبت پیچ و خمهای تند
آره این که میگه که
یاری هم از ما بکنید در
من
در
آخرین شکاره. امیدوارم کسی شکار جاده ها نشه چون انقدر این روزها ما داریم میشنویم در مورد تصادف های جاده ای در ایران و با وجود اینکه یک کارزاری راه افتاده که در همین خانه شماره 13 با یک کارشناس صنعت حمل و نقل قراره در تهران صحبت کنیم در موردش در ایران، واقعا با اینکه این کارزار هم راه افتاده نه به تصادف تأثیر چندانی نگذاشته. اون چیزی که من از مقام‌های رسمی در ایران شنیدم فقط 1% تونسته تأثیر بذاره در میشه گفت حوادث جاده‌ای که هر سال داره عده زیادی از ایرانی‌ها رو از ما میگیره. امیدوارم بازم میگم
امیدوارم کسی در امان باشید.
اونجا ما میگیم من آخرین شکار این جاده‌های گنگم. امیدوارم همچین اتفاقی نیفته.
نیفته. در گردنه ایران در جاده به فکر ما باشید و سال خوبی داشته باشید.
معلوم هر شکاری صید قزنفری نیست، معلوم هر نگاری آرام آخری نیست. معلوم هر شکاری صید قزنفری نیست، معلوم هر نگاری آرام آخری نیست. تا که خطا گرفته است آن عقل نازک اندیش، باید رها شد در بند تا کوچه های تجریش. آخرین شکار این جاده های گنگم، این پیچ های تند و گردن های کندم. دلداده در خیال این جاده های تشویش، افتاده از نگاه حادثه های دردیش. مخلوم هر شکاری سید قزنفری نیست، مقلوم هر نگاری آرام آخری نیست. تا که خطا گرفته است آن عقل نازک اندیش، باید رها شد در بند تا کوچه های تجری.
این هم از دربند دربند
با شعر زیبای شما
لطف داری همیشه لطفش من ولی واقعا کار خودت قشنگ بود و اینکه این برای منم خب تداعی کننده یک سری خاطرات از اون دورانی که حالا گذشت و شرایط خاصی که بود. ولی چون صحبت از کار جدیدت شد که این خب در همین آلبوم آخرت که اسم خیلی عجیب غریبی هم براش گذاشتی که میشه پارادوکس.
پارادوکس دقیقا اسم اکسیمورون یا پارادوکس، یعنی یک فکر میکنم خب معنی زندگی ما زندگی بود که به قول معروف فکر میکنم معناش پیدا معنا پیدا میکنه تو همین پارادوکس. به قول ما تو اون سختی ها یاد گرفتیم زیبایی ها رو دوست داشته باشیم و به نظر من یه معنای خوبی میده به هم زمانی که ما این آلبوم رو داشتیم ضبط میکردیم، زمان پارادوکس های بزرگ بود، هم کووید و هم تمام این درگیری ها که بعد از این مشکلات پیش اومد، اصلا دنیای عجیب غریب پیچیده ای شد
و شرایط ایران هم بود دیگه،
شرایط مسلمان شرایط ایران اصلا همه جا
که باستابش تو آلبوم هست، یعنی اینا رو میشه دید به یه شکلی توی آلبومت دید و اینها،
یه دیدی به گذشته اون تو بود، یه نگاهی به بچگی هست، یه مقدار شعرهایی که در راجب شرایط حال ایران بود توش وجود داره و همینطور هم نگاهی هم به گیتار خودمون در صورت این فکر میکنم یه پارادوکس یا اکسیمورون، به قول معروف یک اکسیمورون مثلا وحشتناک زیبا، مثلا یه کلمه متناقض ولی به صورت
خودش همه اون التهابات و اون تناقضا رو داره،
بله. یه چیزی، یه کلمه متضاد یا پارادوکسی که میتونن با هم دیگه معنا پیدا میکنن عملا،
و روی این میشه گفت سکوهای پخش میشه پیداش کرد، بله. سکوهای پخش همون پلتفرم‌های قبلی،
روز 21 مارس یا روز اول نوروز ما این آلبوم رو داریم. در قسمت ما اکثرا سعی میکنیم که آلبوم همون مصادف باشه با نوروز.
خیلی به نوروز علاقه داری؟
خیلی دوست دارم. چرا؟ واسه اینکه فکر میکنم بهترین زمان، یعنی زمان طبیعی بهاره.
13 بدرم همینقدر دوست داری؟
13 بدرم،
یعنی 13 زدی اونجا تو اومدی می‌خواستم. آره. رو کتش یه دونه از این چی میگن به اینا؟
به پین میگن،
پین. آره، از این پین یه چیزایی مثل میخ میکوبن.
سنجاق سینه.
آره. سنجاق سینه. آره،
سنجاق سینه 13 زدم.
13 رو زده روی،
بله دیگه، به قول استاد شهریار میگفت امروز روز شهریار و شهریار شد و به قول استاد شهریار 13 را همه عالم به در امروز از شهر، من خودم 13 هم که از همه عالم بدرم.
حالا تو خودت اون 13 ای که از همه عالم بدری، اصلا 13 بدر سالهایی که این بیرون بودی رفتی 13
ما
بدر.
همیشه 13 رو ما سنت خانوادگیمون بود، فکر میکنم خب 13 کلا سنت ایرانی بود که میگفتن روز 13 هم از خونه اون 13 رو بیارید بیرون،
یعنی اون بساط جوجه و اینا رو برداریم بریم
رو از خونه بیارید بیرون،
بریم همه رو بریزیم تو طبیعت،
بریم نه دیگه از خونه بیرون بره دیگه، میگفتن از خونه بره بیرون. ما میرفتیم همیشه توی باغ خودمون با خانواده، همگی معمولا 50 60 نفر میشدن، همه خانواده میومدن، حداقل میشستیم دور هم دیگه و بچه‌ها بازی می‌کردن و اینجوری، و سبزه رو برمیگردونیم به طبیعت، یعنی اون سبزه‌ای که اون دو هفته توی خونه مونده بود رو می‌آوردن می‌ذاشتن تو طبیعت، به صورتی که بگن زندگی تو طبیعت ادامه پیدا بکنه.
این سالا سبزه‌هایی که حتما انداختی رو بردی انداختی تو ولتاوا، این رودخونه اینجا،
اینجا مگه میشه میگیرن میبندنت به اندازه توی تو.
ولی اگه ببری اون سمتی که قوها هستن و اون موجودات اونا میخورن ها،
آره
بسیار میخورن و حتی به نوعی
دل درد هم میگیرن.
نه 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 نه،
البته نوشتم بغل
یک خانومی یه روزی من میرفتم به اینا، خب غذا میدادم، من از این رهلیک ارزون ترین نون دیگه اینجا که میگیری برای یعنی چیز، من اینو میگرفتم میبردم، یه خانومی به من اعتراض کرد که چرا به اینا رهلیک میدی.
شرم اعترافش گرفتیم قطعا.
گفتش که چرا اینا رو میریزی اینجا، اینا شکم اینها مشکل پیدا و همون چیزی که الان شهرام گفت. بعد گفتم که بعد گفتم خب بعد چی کار کنم، گفت خب به اینا تو باید کلم بدی، کاهو، آره، مثلا هویج، به خاطر همین میگم این سبزه ها رو میخورن، چون اینو دیدم
البته به نون اینا علاقه دارن ولی نباید بخورن، براشون بده، انقدر بهشون
آره علاقه دارن همشون
ولی اصلا میگن نون براشون خوب نیست، نباید
نون، حتی برای پرنده ها همین کبوترهای چاهی هم نون و اینها خوب نیست و بهتره که غذایی رو به اینها بدین که نیاز بدنشونه و سازگار
باشه. اکثرا به خاطر مخمر چیزه نونه، میگن نون مخمر باعث ورم روداشون میشه، خیلی بده برای
برای همین هم هست محمد همیشه یه کیسه گندم پر شالشه و
اونم اونجوری اعتراف میگیری فردا پلیس چی
یه کپیشو به من بده من بفرستم یه جایی.
ولی حالا جدا از این، اتفاقا یک نکته جالبی که وجود داره اینه که من توی موسیقیمون که نگاه میکردم، خب ما موسیقیایی داریم که به طبیعت برمیگردن یا ولی خیلی کمن، خیلی کم ما ترانه هایی داریم که درباره محیط زیست صحبت بکنه، در مورد طبیعت صحبت بکنه. میخوام ببینم حضور ذهن داری ترانه‌ای به ذهنت میاد که برای تو مصداق حفاظت از محیط زیست
داشت. گل میروید زباق گل میره،
یکم بهترین ترنا. آقا این گل میروید زباقو داری شهرام؟ تو که همه چی داری تو دم و دست کار.
نه همیشه تاپ شاب هست، از حضور شاب استفاده کنم، من برات
میذارم. آره این مال عباس بهادری بود، چه دورانی بود
واقعا. من واسم همیشه چهره اون خواننده تفلکی که آره یه مجبور بود تو تلویزیون ایران اینجوری صاف و سیخ وایسه.
آره یه کاری هم خونده بود زیباست در باران تازه شدن،
دستشون هم نمیتونستن تکون بدن، بعد مثل میخ تفلکی ها وای میستادن میخوند.
و اینا خیلی
خیلی غم میگیرم انگیزه
اینا رو میذاشتن دیگه.
و این سالی چند
اتفاقاً
شلوار
رنگ‌های مختلف اتفاقاً اینا جز نسلی هستند که در حقشون ظلم شد.
خیلی
چون در یک شرایطی اینها ظهور و بروز پیدا کردن. یک سری از اینا که خواننده‌هایی بودن که بازمانده‌های پیش از انقلاب بودن که نتونسته بودن تو اون در اصل نقل و انتقالی که داشت اتفاق میافتاد، اینا هنوز در شروع کارشون بودن. پرویز طاهری بود، از عرض کنم خدمتت آقای مهدی سپهر بود، چیز مهرداد کاظمی بود، چند تایی بودن که تو اون فضاها گیر کرده بودن که اومده بودن اینور افتاده بودن، خب با هم میرفتن اینوری میخوندن. یه تعدادشون هم که خب خواننده‌ای بودن دیگه، اومده
سفارشی
بودن
دیگه،
آره سفارشی و اینا به قول شما که حالا اون دوستمون از این افراد میشد. بله داریم میریم به سمت، داریم میرسیم به ساعت 5 بعد از اون که باید خبرها هم بشنویم.
بله.
برای شهاب من میخوام ازت خواهش کنم با توجه به نوروز بودن و نوروزی بودن و اینها، نوروز بش رو هم از تو بشنویم که کاریه که امسال برنامه نوروزی رادیو فردا هم نوروز 1404 اسمش بود نوروز بش.
با شعر زیبای شما بازم خیلی ممنون از همگی شما، برای همگی شما آرزوی سالی پر از تندرستی و شادی میکنم و امیدوارم که همگی لبتون خندون و تنتون درست باشه.
ممنون شهاب عزیز که با ما همراه بودی، اومدی به استودیوی خانه شماره 13. امیدوارم با این عدد شماره 13 تو زندگیت 20 بگیری 13 نگیری.
امیدواریم برای همگی شاد باشید. همگی
قربونت. بشنویم از تو جنگل بارانی رو.
بارانی
همچنان با ما بمونید، خبرها رو با گلناز اسفندیاری میشنویم و برمیگردیم به شما با خانه شماره 13.
به چند خبر کوتاه توجه کنید. پنتاگون اعلام کرد که به دستور وزیر دفاع ایالات متحده، اسکادران هواپیماهای نظامی آمریکا در خاورمیانه تقویت شده و دومین ناو هواپیما بر هم به این منطقه می‌رود. شان پانل سخنگوی پنتاگون روز سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد که ناو گروه هواپیمابر USS کارل وینسون به خاورمیانه می‌رود و به ناو هری ترومن خواهد پیوست. ناو کارل وینسون در هفته‌های اخیر در اقیانوس‌های آرام و هند بود و سخنگوی پنتاگون اشاره‌ای به زمان دقیق ورود این ناو هواپیمابر به منطقه نکرد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در پیامی در شبکه ایکس بار دیگر بر تعامل دیپلماتیک با آمریکا برای حل بحران هسته‌ای تاکید کرد. به گفته آقای عراقچی، تعامل دیپلماتیک در گذشته کارایی خود را نشان داده و هنوز هم می‌تواند کارساز باشد. او در واکنش به گزینه نظامی که رئیس جمهور آمریکا آن را بارها مطرح کرده نوشته است، اصولاً چیزی به نام گزینه نظامی وجود ندارد. دارد. چه برسد به راه حل نظامی. دونالد ترامپ بارها تاکید کرده که خواهان مذاکره با ایران برای حل مسائل است، ولی آماده است در صورت عدم دسترسی به توافق در مدت زمان معینی دست به اقدام نظامی بزند. وبسایت آکسیوس در گزارشی به نقل از منابع خود نوشته است که در کاخ سفید رایزنی‌ها میان طرفداران گزینه نظامی و طرفداران مذاکرات مستقیم و یا غیر مستقیم با تهران ادامه دارد. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که امروز چهارشنبه امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه نشست ویژه‌ای برای رایزنی درباره ایران برگزار می‌کند. در این نشست چند تن از وزرای کلیدی کابینه و کارشناسان درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو خواهند کرد. بر اساس این گزارش، افزایش تنش میان تهران و واشنگتن سبب شده نگرانی از حمله نظامی آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران افزایش یابد. روز پنجشنبه نیز وزیر خارجه اسرائیل برای گفتگو با مقامات عالی رتبه فرانسه راهی پاریس می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز چهارشنبه میزان تعرفه‌ها بر شرکای تجاری ایالات متحده و تعرفه‌های ثانویه و برخی کشورها را اعلام می‌کند. میزان دقیق تعرفه‌ها بر کشورهای مختلف جهان هنوز معلوم نیست، ولی خبرگزاری رویترز گزارش داده است حدود 15 کشور شامل افزایش تعرفه‌ها خواهند شد. اتحادیه اروپا اعلام کرده که آماده واکنش سریع به تصمیم دونالد ترامپ است. روز چهارشنبه وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد که عملیات ارتش در نوار غزه گسترش می‌یابد و بخش‌هایی از این باریکه به مناطق حفاظتی آن کشور افزوده خواهد شد. اسرائیل کاتس گفته است ساکنان مناطقی که در آنها درگیری با حماس در جریان بود تخلیه خواهند شد. در همین حال صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف گزارش داد که از زمان از سرگیری حملات ارتش اسرائیل از دو هفته پیش حداقل 322 کودک در نوار غزه کشته شدند. به گفته یونیسف از دوم ماه مارس اجازه ورود هیچ کمکی به نوار غزه داده نشده و در نتیجه غذا، آب سالم، سرپناه و دسترسی به مراقبت‌های پزشکی دشوار شده است. در این بیانیه گفته شده بدون این لوازم ضروری سوء تغذیه و بیماری‌ها افزایش می‌یابد. به دنبال حمله به خط لوله انتقال آب به استان یزد و قطع جریان آن، مقامات استانی تصمیم به تعطیلی مراکز دولتی و مدارس در روزهای شنبه و یک شنبه 16 و 17 فروردین ماه گرفتند. به گزارش ایسنا، با جدی شدن بحران کمبود آب، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی این استان نیز تا پایان هفته جاری به صورت غیر حضوری فعالیت خواهند کرد. به گفته مقامات استان یزد، دستگاه‌های خدمات رسانی ضروری، مراکز درمانی و امدادی و شعب منتخب بانک‌ها در این دو روز تعطیل نخواهد بود. بر اساس گزارش رسانه‌های داخل ایران، خط انتقال آب شرب استان یزد شنبه گذشته در منطقه شرق اصفهان مورد حمله قرار گرفت و منجر به قطع کامل جریان آب در این استان شد. و شبکه سراسری برق سوریه شامگاه سه‌شنبه قطع شد و این کشور را در خاموشی فرو برد. سخنگوی وزارت انرژی سوریه در گفتگو با رویترز علت این قطعی را نارسایی و نقص‌های فنی در چندین نقطه از شبکه اعلام کرد. خبرگزاری دولتی سانا اواخر شامگاه سه‌شنبه گزارش داد که برق به سه استان هومس، حما و ترتوس بازگشته و سایر استان‌ها نیز به تدریج در مدار قرار خواهند گرفت. تازه‌ترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.
هوای جنگل بارانیم، روح پاییز پر از ارگانیم، سرگذشتم با قناری با یکیست، در حصار خستگی زندانیم. چون هوای جنگل بارانیم، روح پاییز پر از ارگانیم، گذشتم با قناری تا یکیست، در حصار خستگی زندانیم. میرسد از راه بهار و باز من فکر فرداهای برگفشانی، بی تو من در معرض ویرانیم. گاه میخندانیم چون آفتاب، گاه همچون اب میگریانیم، از چه وقت ای بیکران میخانیم.
شهاب طلویی بود مهمان برنامه خانه شماره 13. خانه شماره 13 همچنان ادامه داره. من جا داره یک بار دیگه شماره تماس رو بگم، اگر مایل بودید، جایی هستید، دوست دارید از حال و هوای 13 به دری که دارید در اونجا سپری میکنید، یا از 13 به در برگشتید، یا در راهی تنوز در این ترافیکی که حتما ترافیک شدیدی هم باید باشه. الانم که یک اسم جدید برای ترافیک گذاشتن، خیلی اسم سختیه، شدامد شده ترافیک.
خب به کجا داریم میریم آقا زرقامی؟
الان چی به کجا؟ خب نه اون حالا نمیدونیم به کجا داریم میریم، ولی الان مهمون بعدیمون هم آمادن دیگه.
بله.
خب قبل از این بریم سراغ مهمون بعدی، من شماره تماس رو بگم: 0042-02-21-12-24-84. شماره یه تماس مستقیم با استودیوی برنامه خانه شماره 13.
یه جور گفتی منم نتونستم بنویسم، میشه یکم یواش بگی؟
بله بذاریم 0042-02-21-12-24-84. شماره یه تماس مستقیم با استودیوی برنامه خانه شماره 13. اما پیش از این که بریم به سراغ مهمون بعدیمون که یه مهمان خاطر سازه، خواستم یک شعری رو بخونم از یک شاعر عزیزی که حتما شما با نامش آشنا هستی، ترانه هم گفته، عمران صلاحی. عمران صلاحی یک ترانه هم داره، اگر شهرام بتونه بعدن آماده کنه حتما بشنویم، چون ترانه یه جورایی حال و هوای امروز رو هم داره. امروز که خیلی جاها بارونیه، میگه بارونام با رقصشون هل هل برپا میکنن. عمران صلاحی کاری رو داره به اسم مژدگانی بدهید. مژدگانی بدهید با خبرهای خوشی آمدم، از خبرهای بدی کوله باری دارم. چشمها با افق دور امید سر و سری دارند. ابرها عطر و گلاب بر زمین میپاشند. یادها میرقصند، رعدها طبل زنان میخوانند. قامت لخت نسیم به درختان هیجان میبخشد. شیره خام گیاه مست مست وسط کوچه طولانی و رگ به رگ میشود. سر به دیوار چون میکوبد، ساقه آبستن گلهای بهاری شده است. مژدگانی بدهید، وصلت قطره باران با خاک حاصلی خواهد داد. وصلت قطره باران با خاک حاصلی خواهد داد. اما مهمان بعدی خانه شماره 13 کسی نیست جز استاد سعید دبیری که از تهران با ما هستند. آقای دبیری به قدری ترانه های خاطر انگیز دارن در کوله بار سالها کاری که انجام دادند که فکر کنم برای کمتر کسی، اگر من یک فهرستی از ترانه های ایشون رو ردیف کنم آشنا نباشه نام این ترانه ها. آقای دبیری بهتون سلام میکنم در تهران، سیزده به درتون مبارک. نمیدونم سیزده به در اصلا امروز جایی رفتین بیرون سری زدید ببینید حال و هوای شهر چطوره؟
جان زرقامی سلام به شما و دوستان شما. نه من سیزده سالیانه ساله که جایی نرفتم، فقط خونه هستم. حالا به قول بچه های دوستانی دوستان دارم خونه رو ترجیح میدم.
چرا؟ چون سیزده بدر مثل سابق نیست آقای دبیری، یا دلیل دیگه ای داره؟
حالا اصلا زندگی مثل سابق نیست، فقط سیزده بدرش مسئله نیست. اصلا برجت طوری هستش که البته من نظر خودم میگم سیزده بدر یعنی تفریح بیرون از خونه موقعی هست که آدم دلش خوش باشه. موقعی که دل خوش نیست خواستن میگه هر جا بیره آسانه میرنگ است.
ولی شما سالها برای همه خوشی آفریدید دیگه با ترانه هایی که سرودین، و به هر حال اون ترانه ها بخشش ترانه هایی بوده که ما باهاش شادی کردیم، لذت بردیم، بعضیش ترانه هایی بوده که تو خلوتمون گوش دادیم باش عاشق شدیم. همین اخیراً یکی از آخرین کارهای شما تبدیل شد به یکی از موسیقی هایی که این روزها بسیار شنیده میشه، یعنی ترانه نوروز شما که هنوزم قدیمی های مسئله دارن آقای دبیری میگن دود از کنده پا میشه، نشون داد که وقتی دوتا هنرمند بزرگ، دوتا هنرمند ناماشنا کنار هم قرار میگیرن و هم نفس کار میکنن، اگه قرار کاری بیاد بیرون همون قدرت و قوت کارهای گذشته رو میتونه داشته باشه. نمونهش کار شما بود با کوروش یغمایی روی ترانه نوروز. میخواین اصلا در مورد این ترانه نوروز صحبت کنیم تا همکاران منم ترانه رو آماده کنن و بتونیم که این ترانه رو هم در ادامه بشنویم، یا اینکه حالا اگر شهرام بتونه ترانه نوروز رو از کوروش یغمایی آماده کنه بعد میریم که اون ترانه رو هم میشنویم. ولی میخواین یه ذره شما توضیح بدین؟
خیلی نرم اصولا من ترانه‌ای که میگم چیزی که برام اتفاق افتاده، یعنی که چی بگم، چیزی نیست که بشینم بنویسم بگم الان میخوام یه ترانه بنویسم. نوروز فقط بچگی که من یادمه، خب برجت سقف سیاه ما این روزا رو کم میکردیم تا برسه نوروز. خیلی دوست داشتیم نوروزم دیر برای ما میمزن، تا شبه آخری که فرداش نوروز بود من یادمه که از خوشحالی چند بار لباس میپوشیدم، عوض میکردم، این میپوشیدم تا صبح بشه. بالاخره تمام چیزا رو من تو اون ترانه میارم، نه تو اون ترانه، اصلا ترانه‌ای که میگم مثل زمستون. خب زمستون رو طبقه رو میگه که خودم یکی از اون طبقه های پایینش بودم، که چقدر فرق میکنه زمستون برای دو طبقه.
شما بچه کجا بودین آقای دبیری؟ شما بچه کجای تهران بودین؟
من بچه جوادیه بودم، پایین ترین چی میگم پچه آبی که سرازی میشه آخرش به جوادیه خط میشه، چون از سطح زمین خیلی پایین تره. اما آقای دفعه یه چیز خیلی شاید جالب باشه، مثلا رشتم موسیقیه، من چه بگم موسیقی رو درس خوندم، درس موسیقی بزرگ موسیقی تدریس میکردم، آهنگ میساختم. مالو چرا اسمم تو ترانه به سراغ نوشته شده و در حقیقه به قولش ها معروف شده، اون یه چیز که اتفاقی بوده.
البته اتفاقی هم نیست، میدونی چرا؟ چون ما ایرانی ها با شعر، به خاطر اینکه ما ایرانی ها با شعر خیلی ارتباط داریم آقای دبیری، و شعرها بیشتر تو حافظه ما میمونه و ترانه ها. روی این حساب شاید این وجه کار شما بیشتر به نظر اومده، چون مثلا کارهای خیلی خوبی از شما سراغ داریم، مثل پرنده خانم گوگوش که خب جز واقعا کارهای بی‌نظیر شماست تو سرودن ترانه. اتفاقا اگر اجازه میدید، چون می‌خوایم به همین وجه کار شما هم بپردازیم، ما صحبت کردیم از نوروز، دوست دارین که نوروز رو با هم بشنویم یه مقدار؟
بله خواهش میکنم.
نوروز رو از سعید دبیری و کوروش یغمایی با هم بشنویم.
دیگه چیزی نمونده به عید نوروز، ننه سرما که رفته بهار تو راه امروز، تو فکر سفره نو برای هفتی واسه پیشواز نوروز، این گشت شیرین یه تنگ ماهی، یه شمع روشن با سیب و سکه سفره رو چیدن، سبز و میوه آینه و شمدون بالای تاخچه گلدون تو ایدون، یادم اون قدیم ها تو کلاس های تخته روزا رو می نوشتیم تا که کم بشتیم، حالا ایده و نوروز میاد بهشم نوروز، با یه دایه به فنگی یه خونه همون نوروز سالی، یه روز دیاد روز ایده نوروز.
یکی از کارهای قشنگ استاد سعید دبیری رو شنیدیم، ترانه نوروز در آهنگی از کوروش یغمایی و صدای آقای یغمایی که این ترانه رو با هم شنیدیم. آقای دبیری، حالا برگردیم باز به ادامه بحثمون، که گویا شما این وجه کارتون که کمتر دیده شده براتون اهمیتش از اون وجهی که بیشتر دیده شده هم مهمتر بوده، یعنی بحث سرودن ترانه.
ببین جناب زرقامی، قبل از انقلاب آقای بیگنی حالا که خدا رحمتش کنه یا نکنه، چون به من که ظلم کرد، آقای بیبینی هم تمام پاره موسیقی بود دیگه، یعنی هر آوازخونی، هر ترانه‌نویس، هر آهنگسازی، هر حتی تنظیم کننده باید به ایشون قرارداد می‌بست، چون جاهای دیگه وجود نداشتن. حتی حسن شبانزاده با آقای فازیکی واسه این شرکت بذارن یک بار زبون نمی‌برد. تمام خواننده‌ها زیر پوشش به قول بچه ها تو دفتر ایشون با امضای
آپولون بود دیگه،
امضا کرده بودن که آپولون بود، بله آرگامان شد بعدن بعدی شد. من موقعی که میگم اکثر این آنگاه که بسید ترانه بسید منه، منم تو موسیقیش اگه کلن دست نشم لاغت فاندیزانش دست به مال خود من بوده. اما اگه میرفتیم بیشه آقای بیبیان میگفتم این ترانه مال من، آهنگ مال من، یک چکی میداد که اون چکشم مدت دار بود، بقلت بگو اگه میخواه پول نقوازی بقلتش آقیر نشونده بود که مثلا موقع پنجتومن رو این آقای یتفون کرد میگه چهار تا میداد. میدم این ظلمه من میشه آهنگ و ترانه رو دو قسمت بگیم، دو نفر که بتون دو تا چک بگیم. اما کلا متاسفانه ناراحت نیستم که چرا اسم آهنگ نمیاده، ولی از این طرف به قول بچه میگم من که اصلا ادبیات نخوندم، من رشته موسیقی بوده، چرا هیچ وقت از موسیقی ما صحبت میشه؟ من چی بگم، این همه شاگرد داشتم، خیلی از شاگردان تنظیم کننده شدن، خیلی از شاگردان کنسرت گذاشتن، ولی هیچ وقت اسم سعید عبیر به عنوان موزیسین برده نشده. همیشه این ترانه‌نویسی منم خب میگم به خاطر اول دلنوشته بود، دلنوشته که دبیرستان مینوشتم دست آقای قرارملکی این حرف رو میستدم دبیرست ترانه میخواد بشه. حتی چی بگم، همون دوست دارم سوستان من توی کاباری ساز بزنم خیلیم جوابم، توی آنتره که نشسته بودیم یه آقای اومد گفت چه یه خانومی هست سلزاق میخونه، اما خب گمنام آهنگای اینو رو کاور میکنه، میشه یه کار برش بدیزه رو کنیم. من تون یه رو با آنتره که بچه های موزیک میتونم یه چیزی بخورن، چیزی یه بقیر بچه ها وقتی داشته باشن، تو همونجا اون دوست دارم رو نوشتم، حتی اون چابهش رو دوست دارم میدونی که این کار دره رو با انگوش ریپ گرفتم و چیز دارم. منظور بخواهم بگم که بعضی کارها اگه میگم حتی فرنگیس آقای قومشی توی تعریف میکنی که من دوست پسر جوون بدن تایی سرسری دعواش رو میشه، تو من نمیدونم چرا یه حرف رو میزنه. ما سرق فرنگیس من توی یه آپارتمان طبقه چهارم اتاق داشتم که اتاقش بسیار آپارتمان دانشجویی بود، یه اتاقش هم فرپدوره آچینی بود که اون موقع خب گمنام بود. من تو همونجا یه کافی اتاق یه مغازه خیلی کوچولی رو برای خونم بود، چهار ناحیه جمهوری، تو اون مغازه هنرمنده جمع میشد، هنرمنده که من دوست داشتم، من واسه این که برم گوش بکنم شبایی که بیکار بودم، چون هر شب با کار که نمی کردیم، اگر می کردیم من تو بار می زنم مثل که دوازه یکی نصف شب بعد بود، تا تا هشت نوی شب برم تو اون مغازه که یه هنرمنده رو ببینم من چی برم می کرد. همونجا یه پیره مردی بوسکون یه مغازه یه سیب زمینی پخته برون با می دونه عرق خیلی و الکل بار کش بود، عرق 40-50 دست الکل داشت، پش به فرنگستان توت فوش بیدن و باش میداد این سید زمینی. من این حس کردم مدرم بارا طبقه خودمون گیتار بر.
صدای شما رو الان نداریم آقای دبیری، فکر کنم که ما ارتباطمون قطع شد. بله خب صدای آقای دبیری رو نداریم، بنابراین برای اینکه این وسط حالا این فاصله هم افتاد و آقای دبیری از فرنگیس داشتن میگفتن که چجوری سروده شد و یه بخشی هم انتقادی داشتن به اینکه حالا آقای قمیشی به نحو دیگه‌ای داستان فرنگیس رو مطرح کردن و داشتن داستان فرنگیس رو برامون میگفتن، ما اگر که بتونیم بریم یکی از کارهای آقای دبیری رو بشنویم. چه کاری رو شهرام الان آماده داری؟
دارم عاشق میشم.
خب بریم دارم عاشق میشم عاشق میش دارم عاشق میشم عاشق رو بشنویم که یک میشه گفت نمونه دیگه شو اجرای دوباره شو خانم سوزان روشن خوند که این اجرا مورد انتقاد آقای دبیری بود، به لحاظ اینکه آقای دبیری اعتقاد داشت که خانم سوزان روشن فالش خوندن، ولی اجرای اصلی با صدای همسر سابق آقای دبیری خانم بتی بوده، آهنگ سیاوش قمیشی که با هم بشنویم. خب
دارم عاشق میشم عاشق، قلب من زلزله بارون، من آروم چی شده که گمم گنگ و پریشون، دارم عاشق میشم عاشق. یه چیز تازه یه مهمون میگرده تو حسم که مثل حس بلوغه، چجوری بگم چیه او، نکنه وسوسه باشه شده با سادگی من خون، مثل سیب سرخ حبا شد با وسوسش پشیمون. انگار عاشق شدم عاشق، نکنه یه روزی پنهون توی جلدم اومده روح شیطون، یه شیطون انگار عاشق شدم عاشق. یه چیز تازه یه مهمون میگرده تو حسم که مثل حس بلوغ، چجوری بگم چیه او،
نکنه دارم عاشق میشم عاشق. یکی از کارهای خاطر انگیز سعید دبیری، مهمان خانه شماره 13 رو با هم شنیدیم. سعید دبیری همچنان با ما هست. آقای دبیری میخواییم برگردیم ادامه داستان فرنگیس رو شما تعریف کنیم.
فرنگیس گفتم که من توی آپارتمان طبقه شارم اتاق زانچویی داشتم که حتی فریبرز داشتی نمیاد که از اتاقش بود، ولی خب مقدم گمونه هم میبود. روبروی اون آپارتمان یه مغازه خیلی کوچیک بود، یه ارمنی نامی بود که غذاهای خوشمزه داشت، هم بخیر از غذاش پاتاق هنرمندا بود. هنرمندا اون موقع شهران اون موقع مثل رحمانی کسای اینا، من عاشق بودم که شبا 8-9 شب شما کارمون که چیز بود تو بار میتردی بسیارت 12-1 به بعد بود، من میفته به هاوی که چیز بگیرم اینو شروع بخورم. داستان این بچه هایی که با همدیگی هنرمندی که با همدیگی گپ بیزدن یا به قول بچه ها مشاهده میکردن گوش کنم، یه پیرمرد گوشه مغازه سیبزمینی پخری بود با یه نمکسون و یه عرقه به الکل بالا با قول بچه عرق سگی موش میزد ترکی به فرنگستان فوش میزد. همین چیز شد که برستم بالا تو طبقه خودم گیتارم رو عرشتم، این چیز رو چاخچی بگم فرنگیس یه حالته گیتار زدم، چون با قومشه گروه ریبل رو داشتیم، قومشه اونجا کیبورد بذار غربی میخوند، اینو باش ترمینون گذاشتم کاری ندارم، فرنگیس شد فرنگیس. اما مهم یه چیز دیگه هست، ببینیم همین دارم عاشق میشه میشم عاشق که خانم بیتی خوند،
بله
این خانم سوزان روشن، من نمیدونم با چه اجازه ای آهنگ به این زیبایی رو برداشت، فالش خوند، بد خوند، اجازه نگرفت. خانم روشن به نظر من رقاص خیلی بهتر این که بشه به خوانندگی بکنه. شما گوش کنید دوتا صداها رو بقل هدست هم نگه بذارید، ببینید چقدر به این زور به این آهنگ شد. حالا آهنگ که مال سیاوش قمیشی کاری هم ترم مال من آهنگ به اون زیبایی خانم برداشت با اون صدایی که چی بگم جی جی یک بود، فقط میرقصید، یعنی رقص های کلش من شرمنده میام چه روزی بخوام حرف بزنم.
درسته، البته ما قرار نیست که به صرف رقصندگان یه وقتی اهانتی بکنیم، چون رقص هم یک هنر زیباست و قابل ستایشه. منظور اینه که خب ایشون واقعا کاری که خونده بودن اصلا در استاندارد کاری که شما ارائه داده بودید قبل از انقلاب با صدای خانم بتی نبود، و بعد هم حتما خب از شما هم اجازه گرفته نشده بود برای مسئله حق مؤلف و مصنف.
آقای زرگانی، من مثلا این نیست که مثلا فرض بفرمایید خانم روشن چیکار کرده. من میخوام میگم بسیار کسی که یه کاری رو کاور میکنه باید یقینا اگر کار اولی بهتر نباشه بدتر دیگه نباشه. ما که مثلا میگم زمستون من خب خیلی خوندن، ولی آیا یه چیز کدوم میشن شبیه زمستونی بود که خدا بیمز افشم و قدم خون؟ حالا من اینکه اجازه نگرفتن، پول به من ندادن، اصلا خبری نشد، اینا شک طرف قضیه است. ولی اجراهای واقعا من خیلی چی بگم چیپ، خیلی بد از زمستون شنیده میشد.
داستان چیز چی آقای دبیری؟ داستان قاصدک چطوره که پرویز طاهری این رو خونده بوده و بعد عارف میخونه؟